تطبیق و تقسیم. تعریف انجام شده، حالا میفرماید کیفکان. کیفکان یعنی گیر به تعریف خیلی ندیم، چه تعریف شهید رو چه تعریف بعض العامه رو، به هر حال مسئله معلومه. حالا شامل می شود عقد فضولی، یک عقد صادر از باکره رشیده بدون اذن ولی را. باکره رشیده ای که خودش بدون اذن ولیش رفته ازدواج کرده، عقد نکاح خونده، چون اذن ولی جزء العله در صحت عقد است، حالا طبق نظر مرحوم شیخ لاغلیشون طبق این نظر رو داره حرف میزنه، اختلافات زیاده در اینجا، بنابراین ایشون مالکون مستقلون لتصرف در عقد نکاح نبوده. دیروز گفتم مالک فقط مالک العین نیست در عربی. آیا این باکره رشیده، آیا این باکره رشیده مالکون مستقلون برای تصرف در عقد نکاح بوده یا نبوده؟ نبوده. صلاحیت استقلالی برای تصرف در نکاح داشته یا نداشته؟ نداشته. بنابراین میشه فضولی. این یه مستقلش. چرا؟ و من المالک اذا لم یملک التصرفه. مثال دومش شامل میشود عقد صادر از چه کسی را؟ مالکی که حق تصرف نداشته. شما مالک کتاب خودت هستی، ولی اگر حق دیگری به این کتاب تعلق گرفته باشه، مثل مبتهم کتابتو رهن گذاشتی، ساندویچ قرضی گرفتی خوردی، خب کتابو نمیتونی بیای به دیگری بفروشی، بگی آقا من که کتاب دارم اجازه میفروشمش، خریدی دیگه به تو شرایطو. اگر بفروشی چیزی را فروخته ای که حق دیگری بهش تعلق گرفته، به خاطر تعلق حق دیگری بهش تو مجاز تصرف نبودی، ولی اینکه مالک بودی بازم مالک و تصرف نیستی، هرچند مالک العین هستی. معیار ما مالکیت چی است؟ مالکیت تصرف برای عقد. خب لتعلق حق الغیر بالمال کما یحمی الیه استدلالهم لفساد الفضولی بما دل على المنع من نکاح الباکره برای رزن و نیه و هین ازن فیشمل بیع الراهن و السفیه و نحوه مال و بیع العبد بدون اذن سیه. میگیم آقای شیخ اینا رو فقط تو میگی یا فقهای دیگه هم گفتن؟ گفته فقهای دیگه ایما کردن، یعنی اشاره هایی دارن. میگم کجا اشاره کردن؟ میگه یقمی ایما کرده است، اشاره کرده است به این دوتا مثالی که من آوردم. استدلال فقها ای که قائلن فضولی باطل است، برای فساد فضولی به چی استدلال کردن؟ به ادله‌ای که منع کرده است از نکاح باکره به غیر اذن ولیش. کسانی که گفتن، خوب دقت کنید، یه عده‌ای بودن برای اثبات بطلان عقد فضولی روایاتی آوردن که گفته عقد باکره رشیده بدون اذن ولی باطل است. حالا کار نداریم که استفادهشون از روایات استفاده موجه هست یا نیست، ما بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد، ولی آیا این آقایون نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی رو با فضولی یکی میدونستن که استدلال کردن یا نه؟ یکی میدونستن یا نه؟ اگر یکی نمیدونستن که استدلال نمی کردن. میگه آقا فضولی باطل است. میگم چرا؟ میگه چون روایت نکاح رشیده باکره بدون اذن ولی رو باطل کرده. معلومه این دوتا رو چی میدونسته این فقیه؟ یکی میدونسته. چی و چی رو یکی میدونسته؟ عقد فضولی رو با نکاح رشیده بود. برای ابطال این از نهی درون استفاده کرده. این دوتا رو یکی میدونسته. چی خیلی واضحه یکی میدونسته. از چرا میگه یومی؟ میگه یدل رو. برای اینکه شاید یه طلبی بیاد بگه آقا اون اصلا ممکنه حواسش نبوده، اشتباه کرده. اگه خودمون بهش میگیم بگیم یعنی تو این دوتا رو یکی میدونی؟ یه ها؟ نه ببخشید این استدلال رو ازش گذشت. لذا میگه یومین، یعنی میشه یه اینجور برداشتی از استدلالشون کرد. حالا باید ببینیم خودشون به لوازم قولشون ملتزم هستن یا ملتزم نیستن، یا میخواد بگه فضولی نیست، مناطشون یکیه. میخواد بگه فضولی مناطشون یکیه، یا اصلا حواسش نبود اشتباه استدلال کرده. اگه متوجهش کنیم استدلالشو پس میگیره. لذا کلمه چیو به کار برده؟ یومیو. سه تا کار انجام دادم. یک، این عبارت رو خوندم، معنی کردم یومی رو. دو، گفتم چطور از استدلال به بطلان فضولی و استفاده از روایات نهی نکاح باکره رشیده میشه فهمید که اونا چیو، اونا نکاح باکره رشیده رو عقد فضولی میدونستن. اینو گفتم. سوم گفتم چرا کلمه یومی رو براش به کار برده، چون ممکنه این فقیه بزرگواری که این استدلال کرده بیاد بگه آقا من اینا رو شیء واحد نمیدونم، بلکه شیئین دارای منات واحد میدونم، شیئین دارای. گرفتی یا نگرفتی هر سه تا کاری که انجام دادم و نگرفتی؟ از اول میگم گوش کن، ادعا، ادعا اینه که بعضی از فقها نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی را عقد فضولی میدونستن. این ادعا نمیگیم خودمونا، میگیم کیا؟ بعضی از فقها. دلیل، چون برای ابطال دومی از نفی متعلق به اولی استفاده کردن. دومی یعنی کدوم؟ فضولی. اولی یعنی کدوم؟ نکاح. برای اینکه بگن کلن عقد فضولی باطل است، از نهی متعلق به چی استفاده کردن؟ نکاح. این دوتا رو اگر یکی نمیدونستن، نهی متعلق به یک که نمیتونه دو رو ابطال کنه. معلومه یک و دو رو چند چیز میدونن؟ خواهی گوش کنی یک خاموش کنی. معلومه این دوتا رو چند چیز میدونن؟ قبل از نوستو با من شوخی نکن. معلومه این دوتا رو یک چیز میدونن؟ نه به اولی تعلق گرفته، اینا برای ابطال دومی ازش استفاده میکنن. پس این دوتا رو چند چیز میدونن؟ یه چیز. یه چیز؟ یکی میاد میگه آقا شاید این دوتا رو یه چیز نمیدونستن، بلکه چی میدونستن؟ شیعین دارای منات واحد میدونستن. شیخ میگه بابا حواسم به این بود، برای همین نگفتم یدل و استدلال ها، گفتم چی؟ آه؟ یو. نه بذار کامل کنم. بنابراین زیر کلمه یومی باید دو چیز رو بتونید توضیح بدید: یک، چطور دلالت میکنه؟ دو، چرا دلالتش سسته؟ که کلمه چی رو به کار برده؟ کلمه چی رو به کار برده؟ یومی رو به جای یدول به کار برده. حالا روشنی حاجی؟ بریم. نه، دلالت دلالت ضعیفیه، دلالت فهمو دلالت قدیم تر از اون میشه. نکاح اینجا نمیتونه، اینجا برعکسه. نکاح چون شایبه عبادیت داره، اصلا شاید دلیل خاص داشته، خاطر دلیل خاص داشته اینطور شده، خاطر حساسیت داشته و اونا تو استدلالشون ممکنه اونا تو استدلالشون ممکن از همین فهوا استفاده کرده باشه، بگن نگاه که اینقدر سخت ایران هست بسن. ممکنه، ولی ما الان بحثمون فقط اینه که این دو چیز یه چیز هستن در ذهن این فقها یا یه چیز نیستن، ما الان فقط اینو میخوایم، الان خود استدلال رو نمیخوایم. خب الان استدلال رو بحث نمی کنیم، فقط شیعین بودن و شیعین بودن رو بحث کنیم. اون میاد بعدا میاد سب اون میاد. خب بارو بریم. و هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه چزن، یعنی اگر قرار شد این دوتا با هم یکی باشن، پس شامل می شود بیع راهن و سفیه و همه اینا رو شامل میشه، چون اونا مالک هستن، برای استقلال در تصرف نداره. چطور اون دختره مسلط علی نفسها هست ولی برای نکاح مستقل نیست، حق پدرش تعلق گرفته. این آقای صفی هم مالک هست ولی به دلیل نقلی حق تصرف نداره. این آقای راهن هم مالک هست ولی به خاطر تعلق حق مرتهن حق تصرف نداره. پس هینه ازن یعنی اگر معیار را در استقلال در تصرف گرفتیم دیگه شامل همه اینا میشه. و به العبد بدون اذن سیدش همه اینا رو میگیره. کیف کان، کیف کان یعنی میخواید اینا رو مثال حساب کنید، میخواید نکنید. این مثال ها مثال های ساده ایه، یک مثال سخت وجود داره که میخواییم بریم اونو بحث کنیم و اثبات و بررسی اون مثال هیچ ابتناعی بر این پاراگراف بالا نداره. بریم. کیف کان فظاهر شموله بود لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنن و تیب نفسه بالعقد من دون حدوث اذن صریح یا فهوایی. من مثلا همون همسایه که دیروز مثال می زدم، من باقی خودمو میباشه چیدم گذاشتم اینجا، همسایه اونم چیده گذاشته جلوی باقش صندوق کرده آماده فروش، قیمتش هم من میدونم، همه چی میدونم و با هم دیگه این حرفارم نداریم. به من نگفته بفروش، چون این ارتکازی هم وجود، چون این ارتکازی هم وجود نداره، یعنی اینجا مرسوم نیست که همسایه برای همسایش بفروشه و این حرفاره با هم نداریم. این اتفاق یک اتفاق نادره، این اتفاق یک اتفاق اینجا مرسوم نیست، دقت کنید. ولی من دیدم مشتری اومده خوبم میخره، چون بنده خدا هم پول لازمه، به من نگفته، چون این رضایت مرتکز پنهان مستبطن به عنوان یک رسم عرفی در منطقه ما، چون این چیزی هم وجود نداره، عادت اینجوری نداریم، عرف اینجوری هم نداریم، چون اگر عرف باشه اون عرف خودش میتونه در حد چی باشه؟ اذن باشه، مثال منو خراب کنه. برای چی اینو تاکید میکنم؟ میخوام بگم چون این عرفیتی که خودش نازل منزله اذن باشد وجود نداره. ها واقعا من فضولی باشم، من گفتم اون نیاد بگه چرا فروختی، نیاد بگه به تو چه، ولی از این بارم میگم اردوز بفروشیم دیگه، حالا بخریه چوری میشه، آقا بیا بخر بود، فروختم براش. حالا اون آقا پیدا شده، مالک اومده، رفته بود نماز برداشت، مالک اذن صریح به من نداده، اذن فهوایی، اینجا رسم است، مرسومه که وقتی همسایه‌مون نیست باغش میوه‌شو بفروشیم براش، اذن فهوایی وجود، اذن ارتکازی وجود نداشته. وقتی باید بیم تعجب کرد، چه اتفاق نادری دیگری برای من میوه‌هامو فروخته مثلا. خب اما یه چیز وجود داشته، تیب نفس داره، مثلا قبل از اینکه من بفروشم راضی بوده، اگر کسی بهش بگفت راضی هستی، مثلا تو مسجد هنوز داشته نماز میخونده، یکی از هم مسجدیاش بهش گفته اگه برگشتی دیده همه سیباتو همسایت برات فروخته پولش هم گذاشته رو ترازو چی کار میکنی؟ چی با دعا میکنه برش بسش هم درده و برگشته دیده اینجوری، یعنی یک تیب نفس مستفتن ابراز نشده وجود داره، اما اجازه صریح وجود نداره. آیا این عبد فضولیست یا عقد فضولی نیست. مرحوم شیخ میگه که ظاهر، یه زیر کلمه ظاهر خط بکشید، کلمه ظاهر رو عمدن میگه چون بعدن میخواد ازش عدول کنه، بعدن میخواد ازش عدول کنه. میگه ظاهر اینه که تعریف شامل چنین موردی میشه. که اذن صریح نداده، اذن فهوایی هم نداده، صریحا و فهوانا نوشتی، اذن فهوایی مثل اذن ارتکازی، مثل این که مثلا قبلا برای فروش مسائل مهمتر از اینش به من اذن داده، برای فروش تراکتورش به من اذن داده، حالا برای فروش 5 تا مثلا کارتون سیب اذن نمیده. اذن ارتکازی نبوده، اذن فهوایی اولویتی نبوده. خب میگیم آقا این ظهوری که میگی از کجاست؟ لعنه رو میبینی؟ استدلال برای اون ظاهر جلده تو. ظاهر اینه که شامله. چرا؟ لعنه العاقد لایسیر مالکان به تصرف. این آقایی که عقد رو انجام داده مالک تصرف نبوده. و به مجرد اینی که من میدونستم اون راضیست، مسلط بر تصرف نیستم. میگم دلیل داری؟ میگه دوتا معید دارم. ترمز کن. از الان تا آخر صفحه دو صفحه دیگه میخواد چیکار کنه؟ سه تا کار انجام میده. یک، خوب گوش کن، یک، توضیح میده که ظاهر تعریف اینو در بر میگیره. دو، قدم دوم، از این ظهور عدول میکنه. چند جور عدول؟ دو جور عدول. عدول اولش اینه که میاد توضیح میده که موضوعاً فضولیه ولی احکام فضولی رو نداره. موضوعاً فضولیه ولی احکام فضولی رو نداره. چرا؟ چون دلیل دیگری اومده این عقد فضولی رو از تحت عمومات فضولی چی کارش کرده؟ از تحت احکام فضولی خارجش کرده. کدوم دلیل؟ دلیل لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. خود طیب نفس داشته دیگه. پس یک بار عدول اول اینه که میگه داخل در تعریف هست اما چیو نداره؟ احکامو نداره. عالم هست ولی حکم وجوب اکرام را نداره. قدم سوم میاد چی کار میکنه؟ یعنی عدول دومش. قدم سوم در عدول دوم میاد چی کار میکنه؟ میگه اصلا ممکنه بگیم کلن داخل تعریف هم نیست. خب این عدولها را از کجا شروع میکنه؟ عبارتش نشونت بدم. بعد از یعید دوم، یعید دوم اصلا میگه و امکان الذی یقوا فی النفس، و امکان الذی یقوا فی النفس، احکام فضولی رو نمیگه. ورق بزن تقریبا، حالا کتابتو نگه مثل من نیست، یه ده سطح که برید جلو پاراگراف دوم صفحه 348 میگه چی؟ بخون. اصلا از فضولی خارجه. پس سه مرحله داریم: یک، مؤیدات و توضیح این که ظاهر تعریف مانع نفی را شامل نیشد. دو، استدلال برای این که بگیم احتمال دوم، استدلال برای این که بگیم داخل در تعریف هست موضوعاً تخصیص خورده است احکام را نداره. قدم سوم که بگیم مثلا تخصصاً از موضوع چی است؟ تخصصاً از موضوع خارج است. خب پس قدم اول، ظاهر اینه که تعریف شاملش می شود. دلیلش چیه؟ به خاطر این که عاقد مالک التصرف، کسی که عقد رو انجام داده مالک التصرف نبوده، کسی هم که مالک التصرف بوده تو مسجد داشته نمازشو میخونده. معید هم داری؟ بله. یک، اشتراط هم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او مأذونن او ملیین و فرعو علیه بیت الفضولی. فقها شرط کردن در لزوم عقد که عاقد چی باشه؟ مالک باشه، مخزون باشه، ولی باشه. و به یه فضولی رو دقیقا از همینجا نتیجه گرفتن. اینجا هم که عاقد نه مالکه نه مخزونه، گفتیم اذن صریح یا فهوایی، نه ولیه. معلومه دیگه میشه چی؟ میشه فضول. این معید اول. یا معید دوم، ایزن استدلالهم علی صحت الفضولی به حدیث عربه بارقی، به حدیث عربه بارقی. حدیث عربه بارقی چی بود؟ چی کار کرد گوسفند؟ پیامبر یه پولی بهش داد، فرمود برو چی کار کن؟ یه گوسفند بخر. تو را که داشت برمیگشت چی کار کرد؟ مشتری خوبی بهش خورد، گوسفند رو فروخت به 2 دینار. بعد چی کار کرد؟ قبض کرد 2 دینار رو، با یکی از دینارها رفت چی کار کرد؟ یه گوسفند دیگه کرد گرفت. وقتی اومد پیش پیامبر چی با خودش آورد؟ یه گوسفند و 1 دینار. یعنی پول پیامبر رو برگردونده بود، یه گوسفند هم براش آورد. روایت داره که پیامبر هم فرمود چی؟ بارک الله فی صفته، یعنی خدا به برکت هم بده. سوال آقایونی که عقد فضولی رو صحتش رو به این استناد میکنن اینه. آقایون میگن آیا عروه بارقی وقتی اولین بار 1 دینار داد، 1 گوسفند برای پیامبر خرید، از طرف پیامبر وکیل بود که عقد دومی روی گوسفندی که به ملکیت پیامبر در آمده است انجام بده یا نه؟ وکیل نبود. ولی چی کار کرد؟ عقد دومو روی گوسفندی که اول خریده بود انجام داد. هم قبض کرد، هم اقباض کرد، یعنی هم گوسفند رو تحویل داد، هم پول رو 2 دینار جدید رو گرفت. حالا این 2 دینار مال کی بود؟ اجازه داشت، وکالت داشت، اذن شرعی داشت، اذن مالکی داشت، مالکیت بر دیناری از 2 دینار موجود داشت که دوباره رفت باش گوسفند جدید خرید؟ نه. ولی وقتی برگشت پیامبر بهش فرمود چی؟ تاییدش هم. آقایی میگن این تایید پیامبر تأیید عقد فضولی است. تأیید عقد فضولی است. و برای عقد فضولی از این استار استفاده میکنه. مرحوم شیخ میگه کسی که برای عقد فضولی، خوب دقت کن دوباره همه سن همونه ها، کسی که برای صحت عقد فضولی به روایت عروه بارقی استناد کرده باشد، معلومه که ما نحنفی رو داخل در چی میدونه؟ عقد فضولی میدونه. چرا؟ چون ما هم داریم همین رو میگیم. ما میگیم اگر کسی اذن صریح یا فهوایی ندارد مثل عروه بارقی، اما رضایتی موجوده، حتی اون علم هم به رضایت نداره، یعنی اصلا نمیدونسته که پیامبر چی کار خواهد کرد، دل زده به دریا گفته حالا بذار معامله در معامله بکنیم بریم ببین چی میشه. معلومه آقایون اگر برای صحت عقد فضولی به این روایت استناد میکنن، معلومه جایی که اذن صریح و فهوایی نداریم ولی رضایت قبلی موجود است رو داخل در چی میدونن؟ داخل در عقد فضولی. لذا شیخ میگه هر کس استدلال به این روایت کرده برای عقد فضولی، صحت عقد فضولی، معلومه که چون این معاملاتی رو جز عقدشی میدونه، جز عقد فضولی میدونه، وگرنه بهش استناد نمیکرد. چرا میگه یا ایه؟ همون جوابی که اونجا دادیم. شاید مستدل بگه آقا چرا میدونه گردن من؟ من اینا رو شیعین میدونم با منات باره، من اینا رو شیعین میدونم با منات باید. منات رفتار عروه بارقی در عقد فضولی وجود داشته که من از عروه بارقی صحت عقد فضولی نتیجه گرفتم. هر کی تونست مثل من بگه. منات عقد عروه بارقی در کجا وجود داشته؟ در عقد فضولی وجود داشت. که من برای اثبات اون از این استفاده کردم، نه که اینو شیء واحد میدونم، شیئین با منات واحد. چی و چی؟ قربه با مشکل من نیست، مشکل تو هم نیست. مشکل اینه که وقتی میگه یا ایب، هم باید توضیح بدیم که چجوری دلالت میکنه، هم باید نقطه ضعفشو بگیم. یا ایب چرا، یا ایب چطور دلالت میکنه؟ بگید ببینم چطور دلالت میکنه. خب بعد این چی ها نشون میده؟ نه نشون کنید بچه ها، ادعا اون الان اثبات صحت عقد فضولی نیست. مصداقیته. ادعامون چیه؟ امثال عقد عروه. امثال عقد عروه چیه؟ مصداق فضولی. ادعامون اینه. حالا از کجا میگیم که اینا یکی هن؟ مصداق و مفهوم هن؟ از این که مستدلین برای اثبات فضولی به این استناد کردن. پس معلومه این دوتا را چند چیز میدونستن؟ یه چیز. چرا میگی یو عید؟ پس شاید هم دو چیز میدونستن با منات بود که استدلال کردن. خوب گوش کردید، اصلا بحث رو صحت محت نبرید. ادعا مصداق بودنه. ادعا این است، ادعا این است که هر کس به این روایت استناد کرده تا صحت عقل فضولی را اثبات کند، چون این عقدهایی را با عقد فضولی چند چیز میدونسته؟ یه چیز. چرا گفته یا اگه شاید شیعن یا برات باره ظاهر شاید، شاید همون هم باشه. وجودی ممکنه، بله وجود متعدد. آره مطمئن نیستیم، شاید داشته. ببین خودش میگه ما ان ظاهر علمه برضا نبی به ما یفعل. با اینکه شاید هم مثلا عروه چی داشته؟ علم داشته. پس آقا این قدم اول. قدم دوم چیه؟ میگی به امکان لذی یقباف نفس لولا خروج من ظاهر اصحاب. اگر مخالف با ظاهر کلمات اصحاب نباشد، اون چیزی که تو ذهن من قویه اینه که چون این عبدی اگرم فضولی باشد احکام عبد فضولی را ندارد. مثلا چی؟ متوقف بر اجازه لاحق، متوقف بر اجازه لاحق نیست، بلکه چی؟ یکفی فیه همون رضایتی که از قبل وجود داشته حین عقد و منم اطلاع نداشتم، سواء علم به العاقد او انکشف بعد العقد حصول و رضا حین العقد او لم ینکشف اصلا. عدم میگه یا اونجا با نیست هست. و امکان الذی یقاف نفس این است که متوقف بر اجازه لاحقه نیست. بنویس یعنی احکام عقد فضولی را، احکام عقد فضولی را نه. چرا؟ بلکه کافیست رضای مالک. میگی به جای اجازه پس از چه استفاده میکنیم؟ میگه همین که مالک رضایت قبلی داشته. میگم آخه من که علم نداشتم، من عاقل. میگه نداشته باشید، میخواد عاقل علم و رضایت داشته، میخواد نداشته، رضایت واقعی کافیه. فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی امضا و مرضیه بده و ترتیب الاثار علیه. پس یک حکم تکلیفی ما برای مالک داریم. مالک مسجدی موقع رفته بودی مسجد، وجدانا بشی اگر لحظه نقاد عقد رضایت داشتی، عقد درست بهش پایبند داشت، عقد خراب نکن. بین که به بین الله وجوب چی؟ تکلیفی. خب آقای شیخ تو میگی عقد فضولی هست ولی احکام فضولی را ندارد چون رضا وجود داشته. کی به تو گفته رضا را جایگزین احکام عقد فضولی کنی؟ میگه مثل دلیل. پنج دلیل. یک، عموم وجوب وفا به عهود. دو، آیه تجارت امتراض. سه، روایت لا یحل مال امرئ مسلم. چهار، ما دل على ان المولى نکاح لفظ سکوت اقرار من. پنج، روایت اوربی بره. پنج تا دلیل دارم که این عقد فضولی احکام عقد فضولی را ندارد و مالک چون رضا داشته باید به عقد چی باشه؟ باید به عقد پایبند باشه. به لزوم عقد پایبند. عقد انجام شد. پنج دلیل چی هست؟ یک، او خوب لغود عقد انجام شده، چیچه این عقد کنه بهش پایبند باشه. دو، چی یعنی چی؟ بعد توضیح میدم، صبر کن کار دارم باشه. دو، آیه تجارت امتراض. آیه تجارت امتراض میگه اموالتون رو به باطل نخورید مگر اینکه چی باشه؟ تجارت مبتنی بر رضا باشه. این تجارت هست این کار یا نیست؟ مبتنی بر رضا هست یا نیست؟ هست. سوم، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تبیع نفسه. سیبی که از ملک تو خارج شده رفته تو، یعنی که اون آقا بر اون آقا تصرفاتش حلال است. چرا؟ چرا؟ تو تیب نفس داشته، دین عقل تیب نفس داشته حاجی، پایبند باش. پنج، روایاتی که میگن علم مولا به نکاح عبد و سکوتش کافیه در صحت. اون علم مگه چه خصوصیتی داشته؟ سکوت مگه چه خصوصیتی داشته؟ کاشف از رضا بوده. معلومه که رضا کافیه. پنج، روایت عربه بارادی. روایت عربه بارادی. روایت عربه بارادی چطور میتونه میگه؟ رضایت کافیه؟ حیصور اقبض المبیعه و قبض دیناره لعلمهی برزن نمی ولو کان فضولیان موقوفن علال اجازه لم یجز التصرف دوم. خوب گوش کنید، استدلال کجاست؟ دقت کنید. گفتیم عربه بارقی چند تا معامله انجام داده. این استدلال رو میخوام بعدا برگردم یه مروری بکنم، ابهامتون رو رها کنید بیاید با من. خوب گوش کنید به کجای روایت عربه بارقی استناد میکنه. گفتیم عربه بارقی چند تا معامله انجام داد؟ دو تا یا سه تا؟ اول گوسفند خرید، گوسفند رو فروخت به دو دینار، بعد رفت یه گوسفند یه دیناری هم خرید آورد برای بمیره. وقتی گوسفند دومو داشت میخرید، دیناری که داشت میداد مال کی بود؟ مال خودش بود؟ میپرسم یکی یکی، مال خودش بود؟ مال پیامبر بود؟ ها؟ اگر مال پیامبر بوده پس معلومه عقد فضولی نیاز به اجازه پیامبر نداشته و پول به مالکیت پیامبر در اومده. اسم برای خرید اول داشته. فرض اینجوری کن، صبر کن، گفتم با من بیاید اول تصویر کنیم استدلال ایشون رو، صبر کن بعد مناقشه کنیم. خوب گوش کنید، پس در عقد دوم پول دینارینی که از فروش گوسفند اول به دست آورده بود و ایشون توش تصرف کرد، به چه حقی تصرف کرد؟ مالک بود؟ نه. از طرف مالک ازمز می داشت، یعنی پیامبر. اگر گفتید مالک این پول پیامبره، معلومه قبول کردید که عقد فضولی بدون اجازه لاحق پیامبر درسته و پیامبر مالک میشه. شما پذیرفتی که آقای عربه از طرف پیامبر داره دینار رو خرج میکنه، در حالی که پیامبر اصلا اطلاع نداره که چون این دو دیناری به ملکیتش در اومده. حالا به علم عادی دیگه اطلاع نداره، اجازه لاحقی هم هنوز براش صادر نفر بوده. بنابراین عروه روی دینارینی معامله انجام داده که اون دینارین رو در مالکیت پیامبر حساب میکرده. حالا که در مالکیت پیامبر حساب میکرده، معلومه که برای چنین فضولی های اجازه لاحق اصلا نیاز نیست. عبارت رو نگاه کن، اگر این عقد دوم عروه فضولی موقوف بر اجازه بود، یعنی اگر اجازه لاحق لازم بود، جایز نبود در معوض و عوض با قبض و اقباض تصرف کنه. میگیم آقا عروه این کار کرده، عروه که معصوم نیست. میگه تقریر النبی، بعدم پیامبر کارای اونو چی کار کرد؟
تأیید کرد.
پس عقد اول عروه تصرف در مالی بوده که اذن مالکی داشته براش، ولی عقد دوم تصرف در مال چی بوده؟ تصرف در مال پیامبر بوده. اگه قبول کردی تصرف در مال پیامبر بوده، یعنی که پذیرفتی در چنین نوعی از عقد فضولی اذن لاحق مالک لازم نیست و مالکیت پیامبر تثبیت شده است. روشنه؟ خب این شد چند تا دلیل؟ 5. ما برای اون دو تا دلیل آیه یه توضیحی لازم داریم که این توضیح بسیار توضیح مهمیه. الان ناقص گفتیم، باید اونها رو توضیح بدیم. این توضیحات رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. دوستان عزیز هم مناقشاتی که درباره استدلالای دیگه دارن برای فردا آماده کنن تا با هم صحبت کنیم. الحمدلله علی الحمد. بریم بیرون بپرسیم چطوری آقای میگی؟ حالت خوبه؟ خوبه.